أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و احترام دارم و برای یکایک شما آرزوی سعادت و خوشبختی می نمایم. در این جلسه به مهمترین بخش تشکیل خانواده و مراسم عروسی، یعنی عقد ازدواج یا عقد نکاح، می پردازم. عقد نکاح چیزی است که دو شخصی بیگانه از هم را به هم پیوند می‌زند و قانون مقدس به نام قانون خانواده را ایجاد می‌کند و در شریعت اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جا و شایسته است که برای اجرای مراسم عقد ازدواج، مراسم با شکوه و با شأن و شوکت برگزار بشود. مؤمنین، اطرافیان، بستگان از اجرای چنین عقد دو جوان آگاه بشوند و هرچه این مسئله بیشتر بین مسلمانان رونق پیدا بکنند، علاوه بر این که یک سنت حسنه مورد تأکید و تشویق قرار می گیرد، دیگران نیز به این مسئله و اهمیت آن به خوبی پی می برند. در عقد ازدواج مسائل مطرح هست. در ابتدا کسانی که عقد ازدواج رو اجرا می کنند یا می خوانند که از آنها تعبیر می شود به وکیل، وکیل عروس و وکیل داماد، لازم هست که پیش از آن که وکالت از عروس و داماد بگیرند، این مسئله را برای عروس و داماد یادآوری کند و جریان اجرای عقد را برایشون بازگو کند که در اصل عقد نکاح مثل هر معامله و عقد دیگری باید توسط خود افراد صورت بگیرد، اما اگر خود عروس و داماد به دلیلی نتوانستن این کار را انجام بدهند، وکیل میگیرند تا وکیل از جانب آن دو این عقد را به اجرا در بیاورد. روی این جهت در موقع وکالت گرفتن این مسئله را برای هر دو یادآوری کند و موقع هم که میخواهد وکالت بگیرد، به گونه این مسئله را با عروس و داماد در میان بگذارد که وقتی اونها اون بلهی که برای وکالت دادن رو اجرا میکنند، با آگاهی تمام و با توجه به مضمون اون بیان بکنند. خب اون چیزی که مرسوم هست و عزیزان هم در مراسم های دیگر این رو حتما دیدن که وکیل می آید در ابتدا از عروس وکالت میگیرد با بیان این گونه جملاتی که اولیا مخدره، محترمه، فلانی، مثلا فاطمه خانم، آیا به من وکالت میدهید که شما را با مهریه که تعیین میکنند در بین خودشون به عقد دائم فلان آقا مثلا علی آقا در بیاورم؟ با بیان یک همچنین جمله وقتی از او سوال می کند و بعد به او بفهماند که در پاسخ به این سوال وقتی بله می گوید، با آگاهی تمام باید بداند که با این بله گفتن در حقیقت این شخص را وکیل می گیرد تا از جانب او این عقد را به اجرا در بیاورد. خب مراسم هایی که در این زمینه گاهی برگزار می شود و ممکن است بر اساس همون آداب و رسوم هایی که وجود داره، در این فاصله بین این سؤالی که وکیل از عروس میپرسد و بین بله گفتن عروس فاصله های میفتد. مثلا خب معمول هست که اول جواب نمیدهد، برای بار دوم وکیل این سوال خودش را مطرح میکند و بار سوم ممکنه این سوال را مطرح بکند و در این وسط حرفهای رد و بدل میشود که مثلا عروس گل چیدن رفته است و خلاصه دنبال عطر و گلاب رفته. و از این گونه مسائل اون چیزی که در اینجا مهم است این است که بین اون سوال و جوابی که بعداً مطرح می شود فاصله اون چنانه ایجاد نشود که بعداً اون بله که عروس خانم بیان می کند معلوم نباشد که این بله به کجا رفت پیدا کرده بود. روی این جد بین این سوالی که وکیل از او می پرسد و بین این بله گفتن یک فاصله خیلی زیاد ایجاد نشود تا معلوم بشود که اون بله به معنای قبول کردن این وکالت وکیل هست. این یک نکته است که باید به اون توجه داشته باشیم. نکته دوم در اجرای عقد خطبه قبل از اجرای عقد هست که خطبه های گوناگونی در این زمینه در کتاب ها و منابع دعایی مطرح شده است. یک خطبه مفصلی از امام رضا علیه السلام وارد شده است که ایشان در ازدواج بعضی از دوستانشون انشاء فرمودن و خطبه نکاح هم توسط بعضی از علما ساخته شده است. به هر صورت اون چیزی که مهم است این است که مستحب است انسان قبل از اجرای عقد حمد و ثنای الهی را به جا بیاورد، بر پیامبر اکرم و اهل بیت او درود بفرستد و بعد از این حمد و صلوات آیات در مدح ازدواج و بیان مسئولیت های زن و شوهر قرائت می شود. روایت هایی که در این زمینه دوباره برای تشویق مؤمنین مطرح شدن این روایت ها گفته می شود. مثلا آیاتی که معمولا بعد از حمد و سپاس الهی و بعد از صلوات و سلام بر پیامبر اکرم خوانده می شود این آیه شریفه 32 سوره نور هست که خداوند متعال در اونجا دستور می دهد و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم، که خداوند متعال در این آیه شریفه مؤمنین رو دستور می دهد که به همدیگر زن بدهند و نکاح و عقد ازدواج رو جاری بسازن. اگر کسانی هم از ترس فقر و ناداری به این کار تن نمیدهن، خداوند متعال یک بشارتی به اونها عنایت میکند که از فضل خودش اونها رو بی‌نیاز میسازد. در آیه شریفه دیگر آیه 21 سوره مبارکه روم خداوند متعال بیان میکند که و من آیاته یعنی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این آیه شریف خداوند متعال خود این که از جنس انسان همسری برای انسان آفریده است این رو جزء نشانه های خودش بیان می کند و بعد این مسئله رو یادآوری می کند که خود این ازدواج ها سبب آسایش، آرامش و آسودگی خاطر بندگان خداوند هست و بین زن و شوهر پروردگار عالم مودت و رحمت را برقرار کرده است و خود این نشانه است برای انسانهایی که به تفکر می پردازن. این آیه دیگر است که گاهی در مقدمه عقد ازدواج خوانده می شود. دوباره برای تشویق و ترغیب دیگر مؤمنین و مؤمنات روایات از پیامبر اکرم خوانده می شود، از جمله حدیث معروفی که آمده است ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ازدواج از سنت های پیامبر اکرم هست، هر کسی از این سنت نبوی دوری گزیند از امت پیامبر به حساب نمی آید. در روایت دیگری باز حضرت می فرماید تناکهو تناسلو فإن اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بالسقط، که دستور می دهد ازدواج کنید، تکثیر نسل کنید برای اینکه من پیغمبر بر امتهای دیگر در روز قیامت مباهات میکنم که یک چنین امت زیادی دارم. در روایت دیگر از امام سجاد علیه السلام آمده است که من تزوج لله عز و جل و لصلة الرحیم توجه الله تعالی به تاج ملک و الکرامه، کسی که برای خدا و برای پیوند با خویشاوندان خود ازدواج میکند، خداوند متعال او را به تاج ملک و کرامت تاجگذاری میکند. و امام باقر علیه السلام نیز میفرماید ما افاد عبد فائدتا خیر من زوجت صالحه، هیچ فایده بالاتر از یک زن صالح و شایسته وجود ندارد که اذا رآها سرده، زنی که وقتی انسان او را میبیند موجبات خوشحالی و شادمانی را فراهم کند، و اذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله، و وقتی از این زن دور میشود اون زن جان و مال او را حفظ میکند. بعد از آن که این گونه روایات و آیات شریفه قرآنی را در ستایش عقد و نکاح و ازدواج بیان میکند، اینجاست که در اخیر میگوید علا کتاب الله و سنت رسوله و منها جمیع المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین، بر اساس همین دستور قرآن کریم و سنت نبوی و بر روش ائمه اطهار علیهم السلام، حالا میخواهد عقد ازدواج رو مطرح بکند. بعد از آن که این خطبه قبل از عقد خوانده میشود، حالا دو صورت داره. یک زمان هست که خود عروس و داماد این عقد رو میخواند که خیلی سخت و دشوار نیست ایجاب از طرف عروس گفته بشود. عروس خانم این گونه میتواند به شوهر خودش خطاب کند که انکحتو که نفسی علی المهر المعلوم، به این معنا که خودم را به ازدواج تو درآوردم بر اساس همون مهریه که بین خودشون تعیین می شود، یا انکحتو نفسی من که علی المهر المعلوم، در اینجا با حرف من متعدی می سازد، یا انکحتو نفسی لکه علی المهر المعلوم. با این سه تا تعبیر می تواند این عقد رو عروس خانم بیان بکند و بلا فاصله داماد هم بیان میکند که قبلتو نکاح لنفسی علی المهر المعلوم. این عقدی است که اگر خود عروس و داماد بخواهند بخوانند با همین تعبیر میتوانند بخوانند. البته این با لفظ نکاح بود، اگر خواسته باشند با لفظ ازدواج این عقد رو بخوانند، تعبیرش این است که زوجتو که نفسی علی المهر المعلوم، عروس خانم با یک همچنین تعبیری خودش رو به ازدواج داماد در می آورد، یا می گوید زوجت و نفسی من که علی المهر المعلوم، یا زوجت و نفسی لکه علی المهر المعلوم. خب سه تا تعبیر داره و داماد هم بلا فاصله می گوید قبلت تزویج لنفسی علی المهر المعلوم. خب این تمامی اون چیزیست که عروس و داماد می توانند خودشون این عقد رو در بین خودشون اجرا کنن، در صورتی که می دانند معنای این جمله چیست، در صورتی که بتوانند این جمله را با توجه به معنایش به صورت درست هم ادا بکنند، خب میتوانند خودشون این عقد را انجام بدن. در صورتی که خودشون نتوانند، اون زمان است که به وکیلشون واگذار میکنند. خب وکیل هم یک مرتبه هست که از طرف عروس و داماد دو نفر هستند، مثلا یک نفر وکیل عروس هست، یک نفر هم وکیل داماد هست، که در این صورت دوباره وکیل عروس خطاب میکند به وکیل داماد و این گونه بیان میکند که انکحتو موکلتی موکلکه علی المهر المعلوم، یا نام میبرد که به ازدواج درآوردم موکله خودم فاطمه خانم را مثلا برای موکل شما محمد آقا با همین مهری که تعیین شده است. و دوباره وکیل داماد این ازدواج رو و نکاح را قبول میکند و با این تعبیر که قبلتو نکاح لموکلی علی المهر المعلوم. خب صورتهای مختلفی برای این مسئله وجود دارد، چون کسانی که وکیل عقد میشوند معمولا میدانند که چگونه عقد رو جاری بکنند و با چی تعبیرهای این مسئله رو مطرح بکنند. بیان اونها برای عموم دیگه فایده چندانی ندارد. اون چیزی که در این جلسه به محضر مبارک شما تقدیم شد، یکی این که عقد ازدواج اون نکته مرکزی ازدواج هست، در حقیقت با همین عقد است که علقه زوجیت و همسری برقرار می شود و آثار شرعی فراوان هم که بر این پیوند مترتب هست در اثر همین عقد به وجود می آید و لذاست که ما برای اجرای عقد هر چقدر تلاش کنیم، مراسم برگزار کنیم، اهمیت بدهیم جا دارد و امیدوار هستیم که همه عروس و دامادها با اجرای درست عقد صحیح هرچه بهتر بتوانند این پیوند مقدس رو در بین خودشون به وجود بیاورند، حالا چه خودشون این کار رو انجام بدن و چه به واسطه وکیلی که میگیرن این عقد خونده بشود. مسائل دیگر هم در این زمینه مطرح هست که انشاءالله در جلسات آینده خدمت شما تقدیم خواهم نمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.